صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرمایش صاحب فصول رو ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که در صاحب فصول از جانب شیخ وارد شد. در توضیح اشکال دوم این نکته رو باید عرض بکنیم که اگر مقصود شیخ از اشکال دومی که در صاحب فصول داره این باشد که این بیان شما مخالف با وحدت سیاقه، اون وقت این اشکال یک اشکال متین و محکمی میشه و لعل که با دقت در عبارات شیخ در رسائل بشه کلام شیخ رو بر همین معنا ما حمل بکنیم. مرحوم شیخ می فرماید که در اشکال بعد صاحب فصول می فرماید این بیان مخالف با فقرات ست یا سبعه. خب مخالف هست یعنی چی؟ یعنی شما در لاینقض الیقین بالشک متعلق یقین را عدم اتیان رابعه قرار میدید. صاحب فصول فرمود خود لاینقض دلالت بر استصحاب داره، اما لایدخل لایخلط یا یخلط این دلالت بر این داره که این رکعت منفصلتن آورده بشود. خب میگیم اگر اینطور معنا کردید چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشود لا ینقض الیقین، یعنی یقین به عدم اتیان رابعه. لا یدخل الشک فل یقین، این یقین در اینجا رو دیگه صاحب فصول به عدم اتیان رابعه معنا نمی کنه، به همون رکعات متیقنه معنا می کنه. میگه لا یدخل الشکه، یعنی لا یدخل الرکعت المشکوکه فل یقین، یعنی فل رکعات متیقنه. اون وقت وحدت سیاق از بین میره. و در حالی که شیخ میفرماید ظاهر فقرات ست این است که یقین رو در فقره اولا هر جور معنا کردیم، در دومی و سومی و بعدم همینطور باید معنا بکنیم. نمیشه شما بیاید یقین در فقره اولا رو به یقین به عدم اتیان رابعه معنا کنید، یقین در لا یدخل الشک فی الیقین را به رکعات متیقنه معنا بکنید. این اختلاف متعلق برخلاف ظاهر و برخلاف وحدت سیاق. عرض کردم عبارت شیخ در رسائل تصریح به این معنا نداره. شارحین رسائل، محشیر رسائل هم من ندیدم اینطور معنا کرده باشن، اما به نظر میرسه که اگر عبارت شیخ رو اینطور معنا بکنیم اون وقت این اشکال بر صاحب فصول وارد میشه. غیر از اون اشکال اولی که عرض کردیم، خب کلام صاحب فصول ملاحظه فرمودید دچار اشکاله. حالا در دنباله مطلب کلام آخوند رو باید ببینیم، کلام نائینی رو باید ببینیم و کلام مرحوم محقق اصفهانی علیهم الرحمه اینا رو هم ببینیم و بعد ببینیم بالاخره این روایت چی ازش در میاد و ما میتونیم به این روایت برای حجیت استصحاب استدلال کنیم یا نه. باز قبل از اینکه کلام این سه بزرگوار بگیم، چون در رسائل یک ادعای دومی هم از صاحب فصول آورده و اون ادعای دوم این است که بگیم لاینقض الیقین، یقین رو یک معنای عامی براش بکنیم، هم استصحاب رو بگیره هم یقین در باب اشتغال در عدد رکعات رو بگیره. یا لاینقض الیقین، حالا چه یقینه و عدم اتیان رابعه، چه یقین به لزوم تحصیل فراحت. مرحوم شیخ میفرماید این حرف صاحب فصول که ما بیم لاینقض را یک معنای عامی ازش بکنیم که هم استصحاب رو بگیره هم قاعده اشتغال رو، این از اف از اون ادعای قبلیشه. و وجه از افیت هم به نظر شیخ این است که بین این دوتا قدر جامع وجود نداره، بین استصحاب و قاعده اشتغال قدر جامع نیست. ما بعد از این که این کلمات ارکان اصولی این رو گفتیم، در آخر نظریه امام رضوان الله تعالی علیه رو میخواییم مطرح بکنیم. یه مقداری شبیه همین ادعای دوم صاحب فصوله، اونجا میگذاریم تحقیق این مطلب رو که آیا درسته یا نه. بریم سراغ عبارت مرحوم آخوند در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه عبارتی که دارن این است که ما از لاینقض الیقین بشک استصحاب را استفاده می کنیم، اما اینی که تا به حال مطرح شد که خود استصحاب اقتضا دارد که یک رکعت متصلا آورده بشود، ما این رو قبول نداریم. عبارت کفایه اینه: اطلاق دلیل استصحاب این اقتضا رو داره، خود استصحاب این اقتضا رو نداره، بلکه اطلاق نقض این دوتا لفظ تو عبارت کفایه آمده، اطلاق لاتنقض که لاتنقض و نقض دلیل استصحابه، این چنین اقتضایی رو داره. حالا عبارت کفایه رو بخونیم، خوب دقت کنیم. فرمودن و یمکن الذب عنه، امکان دارد دفاع از این اشکال و جواب از این اشکال. اشکال این که اگر استصحاب باشه، استصحاب میگه یک رکعت متصله باید آورده بشه و این مطابق و مذهب عامه میشه. چجور جواب بدیم؟ به انل احتیاط کذالک، کذالک یعنی یه رکعت احتیاط منفصل، لا یعبا ان ارادت الیقین و عدم رکعت المشکوکه. این عبای از این نداره که ما متعلق یقین را عدم اتیان رکعت رابعه قرار بدیم. اونایی که این روایت رو حمله بر استصحاب میکنن میگن آقا یقین در لاینقض در این روایت ثالثه یعنی یقین به عدم اتیان رابعه. انشاءالله فراموش نکردید شیخ یقین رو چی قرار داد؟ سبب الیقین قرار داد، یعنی باید یه عملی انجام بدیم که یقین به براءت ذمه پیدا بکنیم. آخوند می‌فرماید نه، ما یقین رو متعلقش رو همین عدم رکعت رابعه قرار میدیم. خب بعد با آخون میگیم اینا دو تا چجور رو هم جمع میشه؟ شما میگید یقین، یعنی یقین به عدم اتیان رابعه. خب این استصحاب میگه یه رکعت متصل بیار، میگید نه، هم استصحاب هم یه رکعت منفصل. میفرماد بل کان اصل الاتیان بها باقتضائه، اصل اتیان به این رکعت مشکوک به اقتضای استصحابه. استصحاب میگه باید یه رکعت بیاوری، اصل اتیان به این رکعت مشکوک رو میگه باید بیاری. خب اما این که این یه رکعت رو چگونه بیاری استصحاب دلالت نداره، بلکه اطلاق این لا تنقض دلالت داره. یعنی وقتی به صورت مطلق میگه نقض نکن، اطلاق لا تنقض میگه متصلا باید بیا. و این که ما بگیم یک رکعت احتیاط منفصل بیاد، این با خود استصحاب منافات نداره، با اطلاق منافات داره. اگه با اطلاق منافات داشت مشکلی نداره. ما چقدر ادله داریم که یه دلیل مطلق ادله دیگه میاد رو تغییرش میکنه. یک وقتی بود که میگفتیم آقا خود استصحاب معناش آوردن یک رکعت متصله، اون وقت بگیم ادله دیگه که میگه باید منفصل آورده شود، این با استصحاب منافات داره. آخون میگه نه، خود استصحاب بیش از این اقتضا نداره که میگه باید یه رکعت بیاری، اما این که این یک رکعت متصلن بیاد اطلاق دلیل استصحاب این اقتضا رو داره. اطلاقش میگه باید متصلن بیاد، یعنی چون قیدی نداره ظهور در این داره که این اطلاق ظهور در اتصال داره. یا اینطور بگیم، حالا تعبیر به ظهور در اتصال هم نکنیم، بگیم لا تنقض اطلاق داره، نمیگه متصل بیاد یا منفصل بیاد. حالا که نمیگه غایت الامر اتیانها مفصولتن ینافی اطلاق نقض، این با اطلاق نقض. ببینید روی این کلمه نقض دقت کنید. حالا ما ظاهر عبارت آخوند رو معنا کنیم، مرحوم اصفهانی یه نکته‌ای داره که حالا بیان میکنیم. نمیگه با اطلاق با خود استصحاب منافات داره، میگه با اطلاق نقض منافات داره. یعنی لا تنقض لا ینقض مطلقه. و قد قامت دلیل علی تغییر فی شک فی رابعه و غیره، دلیل آمده مقید واقع شده، میگه و ان المشکوک لابد ان یعطا بها مفصولتن. پس ببینید آخوند میخواد از راه اطلاق و تغییر درست کنه، میگه دلیل استصحاب اطلاق داره، نمیگه متصلتن، نمیگه منفصلتن. اطلاقش رو ادله که میگه منفصلتن باید بیاره تغییر میزنه. از من کلام اصفهانی عرض بکنم، ببینید ما باشیم و عبارت مرحوم آخوند یه مقداری تکلف داره توضیح و فهم مراد مرحوم آخوند. مرحوم اصفهانی مطلبی داره، ببینید مطلب مرحوم اصفهانی چطوره. ایشون بفرماید که در جلد پنجم نهایت الدرایه صفحه 82 عبارت کفایه رو طوری معنا میکنه و بعد فرض و منه علما ما فی المتن من المسامحه فی در و تقیید لإطلاق النفس. خب در تعبیر آخون که ادعا کرده تقیید اطلاق نفس یه مسامحه شده، حالا ایشون چطور معنا میکنه؟ عبارت آخون اینطور معنا میکنه، مراد از یقین همین یقین به عدم اتیان رکعت رابع است. این یک لا تنقض یعنی چی؟ میفرماید مقصود از لا تنقض و حرمت نفس وجوب رکعت رابع است. این دو استصحاب میگه باید یه رکعت بیاری و اما کون لازم اتیانها موصوله و مفصوله فانما هو به دلیل آخر. دلیل دیگه میاد میگه این یه رکعت باید متصل باشه یا منفصل. حالا میفرماید ما دو دست دلیل داریم اینجا. یک دست ادله داله بر مانعیت زیاده، ما یه ادله‌ای داریم یا تو نماز حق نداری زیاده بیاری، تشهد اضافی حق نداری، سلام اضافی حق نداری، تکبیرت الاحرام اضافی حق نداری، ما باشیم و این ادله اطلاق این ادله یا همه جا ممنوع است شما یک مانعی رو بیاری، اجزایی که به عنوان اضافه هست این ممنوعه. خب اطلاقش میگه حتی در شک بین 3 و 4 جاهای دیگه همه جا. خب این اقتضا داره که بس شما سلام ندی، دوباره تکبیرت الاحرام رو نگی، اون یه رکعت رو شکار کنی متصلا بیاری. این یکی. یک ادله دیگه ای داریم در خصوص شک در 3 و 4، این میگه که آقا باید سلام بدی، بعد 2 مرتبه بریستی، تکبیرت الاحرام بدی، 1 رکعت جدا بیاری. عبارت اصفهانی اینه: کما ان اعتبار سایر شرایط فی رکعت الرابعه. خیلی نکته خوبی رو انگوشش گذاشته برای اینکه ما مطلب رو بفهمیم. میگن شما الان یه رکعت رابعه رو سایر شرایط رو اگر بگیم معتبره، استصحاب معتبر کرده، میگیم آقا استصحاب میگه شما باید یه رکعت بیاری، این یه رکعت باید رو به قبله باشه، باید انتهارتن باشه، باید درش موالات باشه، اینا رو هم استصحاب میگه. میگیم نه، کما ان اعتبار سایر شرایط فی رکعت رابعه لیست به دلیل الاستصحاب، پس به چیه؟ بل به اطلاق ادلت شرایط الموجب لاعتبارها فی کل صلاتن. اون ادله ای که میگه این شرایط در هر نمازی معتبره، سوا اون کانت واجبتن واقعا او ظاهرن، اطلاق اون ادله میاد این گرکت باید تمام شرایط داشته باشه. فکذا اعتبار و وصل رابعه یا وصل رابعه، اعتبار این که این رابعه هم باید متصل باشد، این هم به همین ادله ایست که دلالت بر اعتبار شرایط داره. پس ببینید اطلاقی که مرحوم اصفهانی داره اینجا میاره به میدان اطلاق نقض نیست، بلکه ادله ای که میگه این رکعت رابعه همه شرایط رو باید داشته باشد مطلقا، بین این نماز و اون نماز و این شک و اون شک فرق نمی کنه، اطلاق داره، اطلاقش میگه باید متصلا آورده بشه. حالا یعنی همونطوری که سایر رکعات متصلن بوده اینم باید متصل باشه، همونطور که سایر رکعات با طهارت بوده اینم باید با طهارت باشه، سایر رکعات رو به قبله بوده اینم باید باشه. اطلاقش میگه بین این شک و اون شک و اینها فرقی نمی کنه، اون تا در مالحنفی یعنی در شک بین سه و چهار دلیل دیگه میاد این اطلاقش میکنه، تغییر میکنه، میگه این شک یعنی اعتبار اتصال در مورد شک بین سه و چهار ملقاس کنار میده. بنابراین مرحوم اصفهانی حالا این رو از مجلس درس مرحوم آخوند داشته، چون خیلی محکم میخوان بگن اینجا در عبارت آخوند در کفایه مسامحه شده، اصلا بحث اطلاق نقض در کار نیست، بحث اطلاق ادله شرایطه. ما یه ادله داریم، میگه این رکعت باید همه شرایط داشته باشه، یکی از شرایطش اتصال، دو مطلق هم هست فرقی نمی کنه. حالا دلیل میاد میگه اگر شک شک بین سه و چهار بود این اعتبار اتصال از بین میره. بفرم حالا این رو در تحقیقی که خود ایشون داره، خود مرحوم اصفهانی تحقیق مفصلی دارن که انشاءالله آخر بیان میکنیم، ایشون اونجا دو احتمال رو میده. خیلی خوب، حالا عرض میکنم، خیلی خوب، اینا رو بیان میکنه خود ایشون، عرض میکنم اینا رو بیان کرده ایشون. پس ما تا اینجا مراد آخوند رو فهمیدیم، چی شد مراد آخوند؟ البته ما عبارت آخوند رو با تکلف با قطع نظر از بیان مرحوم اصفهانی هم معنا کردیم که بگیم آخوند، خوب دقت کنید یه بار تکرار میکنم، آخوند میگه استصحاب، میگه فقط تو باید یه رکعت بیاری، اما دلیل استصحاب اطلاق داره، اطلاقش این است که نمیگه مفصوله باشه یا متصل منفصله، دلیل دیگه میاد میگه نبایدی منفصله باشه. این ما باشیم ظاهر عبارت آخون. طبق بیان مرحوم اصفهانی استصحاب میگه باید یه رکعت بیاری، اما ادله شرائط اطلاق داره، ادله شرائط میگه در همه حالات در همه فروض این شرائط باید رعایت بشه، یکی از شرائط اعتبار وصله، میگه حتی در شک سه و چهار هم باید این وصل محقق باشه. اون دلیلی که میاد میگه در شک سه و چهار وصل لزومی ندارد، تقیید میزنه این اطلاق را. خب کلام اصفهانی خیلی خلاف ظاهر کلام آخونده، ولی خب حالا باید بگیم یا از خود آخون سوال کرده یا در مجلس درس مرحوم آخون بوده. این چی؟ اصلا این تعبیر یو نه و منه علم ما فی المثل من المصاحبه فی دعوت تقیید لاطلاق النظم. یعنی اصلا اصفهانی میگه که اصلا مسئله اطلاق دلیل استصحاب مطرح نیست، تا بگیم او تقیید میخوره، اطلاق عدله شرائط مطرحه، عوض میشه. بله عرض میکنم، میگم ما باشیم اونا، هیچ قرینه بر کلام اصفهانی در عبارت مرحوم آخوند نیست، من دعوت بیم در مجلس درس آخوند بوده یه جوری این رو فهمیده مرحوم اصفهانی، اگرم نظر خودش بود و به اصفهانی مقید اینا رو بود، من اینطور دارم عبارت رو بیان میکنم، ولی ظاهرا از خود آخوند گرفته. عرض کردم که اینجا چند نظریه هست که مقدار نزدیکه به همه، یکی این نظر بود که یکی نظر مرحوم آخونده، بعدش میم سراغ کلام مرحوم نائینی. مرحوم نائینی در صفحه 362 عرض میکنم که از جلد چهارم فواید الاصول، ایشون در ابتدا یعنی حالا این نکته رو عرض کنم، آخوند خلاصش این بود که خواست استصحاب رو درست کنه، موافقت با مذهب حق رو هم درست کنه، کما اینکه فصول هم خواست استصحاب رو درست کنه، موافقت با مذهب حق رو هم درست کنه. مرحوم نائینی هم همین هدف رو داره، میخواد یه کاری کنه، هم روایت دلالت بر استصحاب بکنه، هم مسئله موافقت با مذهب حق درست بشه. در دو قسمت مطلب دارن. در قسمت اول ایشون میفرماید همین حرف آخون رو میفرماید، این اتصال رکعت مشکوکه رو خود استصحاب اقتضا نداره. استصحاب میگه تو یه رکعت شک داری، یقین به عدمش داشتی، حالا استصحاب کن عدمش رو، باید یه رکعت بیاوری. اما اینکه رکعت رو چجور بیاری یا نه، میفرماید این اطلاق استصحاب این اقتضا رو داره. توضیح میدن میفرماید مدلول خود استصحاب بنای عملی بر عدم اتیان به رکعت مشکوک است. نقض یقین به این است که بگیم نه من یه رکعت مشکوکه رو آوردم به بنای بر اتیان هست. اما میفرماید وظیفه متصل بودن این رکعت این رو دیگه عدم نقض یقین اقتضا ندارد، بلکه اطلاق استصحاب اقتضا دارد اتیان این رکعت را متصلتن. اینجا یه تعبیری داره مرحوم نائینی، دقت کنید، میگیم خب شما میگید اطلاق استصحاب اقتضا دارد که این یک رکعت متصلتن باشه. میفرماید لأن الحکم الاولی المجهول فی الشریعه هو الاتیان به رکعات صلات موصولتن. حکم اولی که در شریعت جعل شده این است که رکعات نماز تماما باید متصلتن باشه. اصلا این یه قاعده ایه، حالا میشه به عنوان قاعده قرار داد که حکم اولی این است که رکعات نماز باید متصلتن آورده بشه. بعد میفرمایم که ما این اطلاق رو عرض میشود تقیید بزنیم، باز تصریح میکنیم یعنی لا ینقض را تقیید بزنیم، لا ینقض را به همین رکعت مفصوله تقیید بزنیم. خب بعد نکته ای که اینجا مرحوم نائینی داره یه مقدار اینجا نزدیک به صاحب فصول میشه، نائینی میفرمد مقید در دنباله روایت آمده، صاحب فصول هم همین رو میگفت. حالا صاحب فصول بحث اطلاق و تقیید رو اصلا مطرح نکرد، صاحب فصول فرمود لاینقض استصحابه، اما هیچ بحثی از اطلاق و تقیید رو مطرح نکرد. لا یدخل فرمود کیفیت رکعت رو بیان میکنه، این یکی. آخون گفت اطلاق داری، مقید اطلاق چی قرار داد؟ بیرون از این روایت قرار داد. مقید اطلاق رو اون ادله احتیاط که نماز احتیاط باید منفصلا آورده بشه قرار داد. نائینی با آخون متفق است در این که اطلاق داریم، اما میگه مقیدش دنباله روایته. نائینی میگه ولا یدخل الشک فی الیقین، مراد از عدم ادخال، ولا یخل تو احدهما بالآخر، مراد عدم وصل این رکعت مشکوکه به رکعات متیقن است. اون وقت تعبیری که میکنه اینه، میفرماد فل امام علیه السلام اراد ان یبین حکم المسئله لزراره، امام میخواد حکم مسئله برای زراره بیان کنن، به نحو کنایت و اشاره حتی لا ینافی ذلک التقیه من، ببینید نایدی میفرماید این امام به جای اینکه به صراحت بفرماید این رکعت باید منفصلتن آورده بشه با کنایه فرموده، فرموده ولا یدخل ولا یحله فعبر علیه السلام اولا بما یکون ظاهرا فی رکعت موصوله. اول امام یه جوری فرموده که ظهور در رکعت موصوله داره، همون اطلاق دلیل استصحاب لیوافق مذهب العامه فقال لا ينقض الیقین الذی یقتضی اطلاقه الرکعت الموصوله. اینا رو خوب دقت کنید که بعد میخوایم اشکال کنیم، نفرمایید که کجای عبارت ناینی. ناینی تصریح داره اطلاق دلیل استصحاب اقتضای رکعت موصوله داره، که خود همین با اون حکم اولی المجهول فی الشریعه اصلا یه مقدار بهش تنافیه. یعنی در اونجا ایشون فرمود ما اتصال رو از اون قاعده استفاده می کنیم الحکم الاولی المجهول فی الشریعه اتیان رکعات موصولتن. اینجا ایشون میگه خود اطلاق لاننقض اتصال رو اقتضا داره. حالا کاری به این توافق نداشته باشید. ناینی میفرماید امام علیه السلام اول یه جوری فرمایش فرموده که مطابق با مذهب عامه است، فرده لا ينقض الیقین بالشک، بعد با کنایه فرموده اون رکعت را منفصلتن بیاد. ثم عقبه به بیان آخر یستفاد منه الرکعت المفصوله، بعد یه شاهدی میاره میفرماید ولذا اقتنع از زراره یا قنع از زراره، قانع شد زراره و لم یسأل عن کون الرکعه موصولتن او مفصولتن. بعد می فرماید بل یمکن یقال، جامعه بل یمکن یقالش وقت گذشت، فردا عرض می کنیم یعنی روز شنبه تون چهارشنبه که تفسیر داریم، عبارت ناین را آقایون ببینند. ببینید ما باید کلام فصول و آخوند و ناینی رو یک جا یک جواب محکم بیانیم ازش داریم، بیان که اصلا بپذیریم یکی از اینها رو، بعد بریم سراغ کلام مرحوم اصفهانی و صلی اللہ علیه.